بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 110، مورخ 7/3/90.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سورة السوم این است که ترک نکاح موجب اضرار به نفس و ضرر رسوندن مکلف به خودش می باشد. اضرار به نفس سه صورت و سه قسم پیدا می کنه. طارتن اضرار به نفس از نوع ضرر متعارف بین عرف و مردم است که در امور اهم بر این ضرر متعارف مردم اقدام می کنند. اگر ضرر به نحو ضرر متعارف است بر نفس چنانچه به تفصیل در جای خودش ثابت شده است، دلیلی بر حرمت این اضرار به نفس وجود نداره، لذا در این گونه موارد تزاحمی نیست و حج قطعا مقدم است. ولو ترک نکاح اضرار به نفس باشه به نحو ضرر متعارف، که حالا این بحث اضرار به نفس رو در جای خودش باید به تفصیل بررسی کرد، مبانیش رو ذکر کرد، اصلا اضرار به نفس ما دلیل بر حرمتش داریم نداریم، دلیلش لبیه، دلیلش لفظیه، اگه دلیل لفظی هست در چه حیطه‌ای هست، بحثاییست که حالا یکی از موارد ذیل بحث لا ضرره که اونجا باید به تفصیل بررسی بشه و ازش بحث بشه. فعلا هم اینجا به طور کبرای کلی اشاره میکنیم. ما اضرار به نفس اگر به نحو ضرر متعارف باشه دلیلی بر حرمتش نداریم ما، لذا امثال سینه زدن در اعضای امام حسین، زنجیر زدن در اعضای امام حسین، ولو ضرر به بدن باشه ضرر متعارف، اما عرفی ضرر را اقدام میکنه، کوفیمایی میکنه، برای پاش آبله میزنه، بعد این آبله میترکه، مشکلی هم برای پوستش ممکنه ایجاد بکنه، اما ضرر به نحو متعارفه، گاهی مصلحت اهمی رو میبینه، این ضرر متعارف رو سیره عقلا متشرعه غیره قبول میکنند و دلیلی بر حرمتش نداریم. نزدیک کنکور بیخوابی برای انسان مشکل داره، اما میبینید 10 روز 15 روز یک ماه زحمت میکشه بیخوابی رو به خودش میبینه، تحمل میکنه اینا رو به خاطر امر اهم. بالاخره اگر ضرر متعارفه به نظر ما دلیلی بر حرمتش نیست، نهایت در جای خودش باید این بحث بشه. اینجا دیگه مناقشه و بحث رو در جای خودش باید به تفصیل بحث اضرار به نفس بحث بشه. 4-5 روز معطل بشیم و مبانی رو انتخاب کنیم. بفرمایید. خب برای چی تزاهم نیست؟ به خاطر که اضرار به نفس به حد ضرر متعارف حرام نیست. اگه حرام می بود می شد این آقا یا باید امر حرام رو مرتکب بشه و یا واجب، هر دو رو نمی تونه هم حرام رو ترک کنه هم واجب رو مرتکب بشه. ترک نکاح اضرار به نفسه، اضرار به نفس هم حرام، مثلا بگیم اینجا میشه تزاحم. اما اگه اضرار به نفس ضرر به حد متعارف باشه، حرام نیست که تزاحم بین حرام و واجب بشه، و لذا باب تزاحم نخواهد. مثال فرض بفرمایید کسی در ترک نکاح باید یه مقدار غذای خوب نخوره، حتی به حد حرج نرسه، صورت دومه، باید خودش کنترل کنه. یه نوع کنترلایی که ممکنه برای بدنش مضر باشه، ضرر داشته باشه. بالاخره این نوع کنترل ها اگر اضرار به نفس باشه، به حد امر متعارف باشه، مشکلی نخواهد داشت. نکاح رو ترک کنه، این کنترل های نفسی رو داشته باشه تا دچار مشکل نشه، ولو ضرر متعارف رو ببینه به حق برم. این میشه مثال. بله. بحث مبنایی است. بله ببین چرا شعلا وارد نشدیم دیگه، حرف شما درسته، یعنی این قول به اصل مبنا در جای خودش باید بشود. لا ضرر اطلاق داره. اولا لا ضرر اضرار به نفس رو میگیره یا نه، این بحثی است در جای خودش باید بحث بشود. علا فرض این که بگیرد اطلاقش اضرار به نفس رو، وقت اضرار به حد متعارف برای چی خارج میشود؟ سیره متشرعه ادله دیگری داریم، موارد دیگری داریم، این در جای خودش باید بحث بشه. مبنایی که بحثشم طولانیه دیگه، باید وارد شد حداقل 4-5 روزی معطلش شد و بعد عرض کنم مبانی رو تخریج کرد. ولی فعلا اگه ضرر به حد متعارف است، این به مبنا نگاه میکنه. اگه کسی گفت ضرر متعارف به نفسم حرام، اینجا میشه باب تزاحم. ما که میگیم ضرر در حد متعارف حرام نیست، از باب تزاحم خارج میشه. این بحث. صورت دوم این است که ضرر بر نفس که بر ترک نکاح مترتب است به حد حرج برسد، زید یا باید همسری انتخاب کنه یا باید از بسیاری از مسائل فردی و اجتماعی چشم بپوشه، غذای خوب نخوره، مرتب روزه بگیره، خودشو در خانه محبوس کنه، بیرون از خانه نیاد، مناظر رو نبینه، تا بتواند با وجود ترک نکاح خودشو حفظ بکنه. خب اگر این اضرار به حد حرج رسید یا حفظ این گونه به حد حرج رسید، خب اینجا روشن است مثل صورت دوم از صور رئیسیه بحث خواهد شد که قبلا گذشت، باب تزاحم نیست، لا حرج وجوب حج رو برمیدارن، این آقا باید همسر انتخاب کنه به خاطر اینکه این امور براش حرجی است. مرتن ثالثه ترک نکاح اضرار به نفس است. این اضرار به نفس ضرر معتد به هست و ما قائل شویم اضرار به نفس به حد ضرر معتد به حرام است. خب در این قسم روشن است که تزاحم بین نکاحی است که منجر به اضرار، ترکش منجر به اضرار نفس میشه و بین وجوب حج. اضرار به نفس به نحو ضرر معتد به حرام و اهم از حج است، لذا در این صورت این تزاحم باعث می شود اهم بر مکلف فعلی بشه، نکاح برش لازم است و مهم که وجوب حج باشه فعلی نخواهد. تا اینجا دقت کردید که احتیاج به نکاح با عناوین ثانویه تا اینجا سه صورت رئیسه پیدا کرد، حتی یه صورت چهارم هم هست که بعد اشاره می کنیم، فعلا جمع‌بندی کنیم. صورت اول حفظ نفس متوقف بر نکاح هست. اینجا گفتیم تزاحم است بین حفظ نفس و نکاح و حج. ببخشید، حفظ نفس اهم بود وجوب حج ساقط شد و اینجا بحث ترتب فرض میشد. قسم دوم ترک نکاح حرجی بود، از باب تزاحم خارج، حدیث لا حرج وجوب حج رو برمی داشت. قسم سوم ترک نکاح اضرار به نفس بود، سه صورت پیدا می کرد، احکامش امروز بیان شد. قسم چهارم و آخرین قسم از صور رئیسه این است که ترک نکاح و سفر به حج موجب وقوع در گناه است، مثلا زنا. اینجا باید محاسبه کرد وضعیت چگونه است. دو قول در مسئله موجود است، قول اولین است که مورد اسباب تزاحم است، امر دائر است بین وجوب حج و امتثال او یا ترک زنا و امتثال او. قواعد تزاحم میگه حرمت ارتکاب زنا اهم است، لذا حج ساقط است. بره ازدواج کنه تا مرتکب زنا نشه. یک قول دومین است که در 99.5% از این موارد اصلا تزاحم نیست. فرض تزاحم در این صورت فرض بسیار شاذی است. توضیح مطلب این است که تزاحم در صورتی است که امکان امتثال هر دو تکلیف عقلا از انسان سلب میشه به حدی که جمع بین تکلیفین محال عقلی است، مثل نماز و ازاله نجاست از مسجد. این دو دقیقه آخر وقت امکان عقلی ندارم ازاله نجاست از مسجدم نماز بخونم، لذا تزاحم منعقد است. اما بحث وقوع در زنا جزء العله اخیرش اختیار انسان است، یعنی در مسیر حج اگه نکاح نکنن به اختیار خودش میره زنا میکنه. جور نیست که به حدی برسه که مجبور بر زنا بشه، مکره بر زنا بشه. چون به اختیار خود اوست اینجا تزاحمی نیست، واجب است به حج برود. در این حال خودش را از اون حرام حفظ کنه. در این گونه موارد تصویر تزاحم به نظر ما تصویر درستی نیست، و الا اگر این گونه موارد تزاحم باشه، چنانچه مدرسه نجف این مثال رو اشاره می کنن، مثال خوبی هم هست، حالا با یه مقدار توضیح ما، اگر مکلف میداند در مسیر حج دست به دزدی میزنه، پول برای تهیه سوغات نداره، میره اونجا مغازه ها و سوپرا و امکانات اونجا رو میبینه، وسوسه میشه بالاخره دست به دزدی بزنه. آیا این تصویر رو برخی از محققین قائلن که اینجا تضاحم است بین حرمت سرقت و وجوب حج؟ در این مسیر که برود لامحاله یه دزدی انجام میده، یه وضعی میشه که با اختیار خودش بسینه، با اختیار خودش میره دزدی میکنه. اینجا گفته بشه تضاحم بین وجوب حج و حرمت سرقت است. حرمت سرقت مقدم است، پس حج ساقط است. احدی تفرقه نمی کنه به این نکته. بنابراین در صورت چهارم بین سفر به حج و وقوع در زنا یا حرام دیگر که به اختیار اوست، تضاحم تصویر نمیشه. حج واجب است، باید کنترل نفس داشته باشه، زنا هم نکنه، دزدی هم نکنه، به نامحرم هم نگاه نکنه. بله، اگر در موردی مسئله به شکلی است که میداند در این سفر مکره میشه به یک حرام، که حالا فرضش خیلی شاذ و نادر است، ولی بالاخره میدونه یه وضعیتی پیش میاد، یه حضرت یوسف است و زلیخایی هم در این کاروان هست و بعدم باعث میشه که الزام و اضطرار به این که مجبورش کنم به این که این عمل رو انجام بده. اگه به حد این مسئله برسه که اختیار از خودش دیگه سلب میشه، اینجا تضاحم ممکنه فرض بشه، اینجا لعل تضاحم باشه. بله؟ احتمال نه، اگر احتمال عقلایی بد اطمینانی، احتمال حجت شرعی، صرف احتمال هم فایده نداره، باید به حد اون وثوق برسه، به حدی که بر اگر به اون حد برسه به الا فلا. چی به حد حرج برسه؟ ترک گناه به حد حرج نمیرسه، اون عدم نکاح هست. اگر اونجا بود
نه،
اگر حرجی باشه لا حرج برش میداره، اون بحث دیگر بحث. اگر واقعا حرجی است، یعنی مشقت نوعیه غیر قابل تحمل است، او که میشه داخل در صور قبلی دیگه. ترک گناه به عبارت نخرا همون یعنی عدم نکاح، این میشه یکی از مصادیق صورت دوم که قبلا ذکر کردیم. اگه ترک نکاح به نحوی حرج نوعی داره، حرجی داره برش، حرج شدیده ای که قابل تحمل نیست برای این آدم، خب اونجا لا حرج وجوب حج رو بر میداره. اما اگر به این حد نیست، اختیارم سلب نمیشود، حرجی هم نیست، اینجا من دلیل بر این که دوران هم بین زنا و بین وجوب حج است که ما صوره بعضان و بشه تضاحمی نخواهد. یعنی چه عرفیه؟ تضاحم عرفی نیست، نه، تضاحم ملاک داره، تعریف داره. تضاحم اونجاییست که امتثال تکلیفه نشود، نه عقلن است، امتثال نشود عقلن است اینجا، بلا عدله تضاحم شامل نمیشود، یعنی نه تواند انجام بدهد، بلا اگه بتواند بر نه این مولان که قرار زمان انجام بده،
نتواند
ابدا، نتواند عقلی نتیجه نگیری.
فرضی هست کاملا وضعیت نفسانی خودش رو میشناسه،
وقتی
وضعیت نفسانی خودش رو میشناسه میدونه مرتکب زنا میشه در این شرایط،
بی خود میدونه، اون تو مکلف است. اگه اختیار داره طارتا اختیار ازش سلب میشه، بله، اما اگر به حد سلب اختیار، اگه اختیار ازش سلب شد تکلیف نداره. اگه اختیار از اینجوری نیست ها، یعنی در نسبت به همه اعمال، نسبت به تمام اعمال، هر عاصی که اون جای حساس ادعا بکنه اختیار صرف شده دروغه. به هیچ، نه اگه جنون بود مجنون تکلیف نداره، نه نسبت سوارد جنون باز نشد. نتیجه این که در دوران امر تصویر رو ببینید. اولا در این مسئله گفته تنها ما نیست، خیلی از محققین از جمله مدرسه نجف همین مشی دارن، مشی هم کاملا درسته. ببینید
میگن وقتی که طرف به گناه میفتد
طریق منحصر مقدمه است، مقدمه منحصره. اون بحثی که شما در اصول خوانده اید اگه مقدمه منحصره شد لابدیت عقلیه داره، این با اون منافاتی نداره، این با اون منافاتی نداره. اگر به این حد برسد، خوب تصویر کنید، اگر به این حد برسد که اختیار ازش سلب بشود، ولی این تصویرش بسیار میشه همون نیم درصدی که ما از اول بهش توجه داشتیم، این مجبل نمیشود برای بسیاری از افراد. بالاخره نفس انسان، بله نفس غلبه میکنه، خیلی از جاها باید هم به خدا پناه برد. من وقع شر سلاسل فقط وقع شر کلا لقلقتون و قبقبتون و زبزبه، اینا درست ما داریم میگیم، خیلی هم باید به خدا پناه برد، اما اختیار سلب نمیشود، اختیار انسان سلب نمیشود. و شاهد و علیه همونجا که همه معدات گناه براهم همه چی آماده شده، بیان بگن جوان 18 سالت مرد، چه حالی بهش دست میده، چه کار میکنه بعد، آیا رها میکنی بس میگه دنبال همین گناه برم یا نه همه چی یادش میره. اختیار برای انسان هست، البته باید به خدا پناه برد. خدا واقعا اگر میخواد انسان رو امتحان کنه استعداد رو که امتحان میکنه، ولی این استعداد امتحان رو به انسان بدهد. اما بالاخره مسئله روشنه، اگر به حد سلب اختیار میرسه بحث دیگری است، اگر به حد سلب اختیار نمیرسد که نمیرسد در بسیاری از موارد، اینجور نیست که طرف بگه من میرم که یک کاروان یک خانمی هم هست، او هم یه چشمی به من نگاه میکنه، منم به اون نگاه میکنم، جرب زنا میشه و سرک کنم حج رو، اینا نمیشه. نخیر، باید مسیر رو بروی، اونجا مواظب هم باشی، نفست حفظ بکنی. حفظ نفس که در گناهان گفته میشود، کف و نفس که گفته میشود، وقتی بحث گرم میشه با رفیقتون یه مرتبه غیبتی میکنید، چنونم شیرینه این غیبت، چنون آدم لذت میبره ازش که این اون لذته، هیچ فرقی نداره، این اون لذت، این به نحو دیگر قناعت نفسی به انسان میده، چنون لذت میبره از اینکه آبروی یه برادر دینی رو برده که خدا میدونه. سلب اختیار ابدا. البته گفتم پناه باید به خدا ببریم. یه وقتی من اونقدر تکون دهنده از این قضیه که اشاره کردم، یه جوانی بود در جبهه، جنازه‌ش آوردن بردن تو سردخانه که قوم خویشاش رفتن که بالاخره برای آخرین بار ببینن و بعدم با شهدا تشییعش بکنن. یه نفر که نگاه کرد بدن قطع قطع شده تو پلاستیک بود، یه نفر این نگاه کرد و داخل پلاستیک برده عرق داره، معلوم میشه این نفس میکشیده، این زنده است، این شهید نشده، این نفس ها تبدیل به عرق شده، سرد بوده، این نفس های اون تبدیل به عرق شده داخل این پلاستیک، این زنده است. بلافاصله بردن و بعد از چندین و چند عمل و خوب شد و بعد از سالها هم به یکی از جرمهای نظیر همین مسئله همین آقا اعدام شد. نفس انسان این خدا نکنه، خیلی مشکله واقعا در مقام امتحان، قد سخته، اینقدر حوادث و مسائلی از این گونه برای اخیار اتفاق افتاده، همون هیچ کدوم از اینا سر به اختیار نمی کنه. چون نیست که بگیم اختیار. بله اگه واقعا موردی یه جوری شد سلب اختیار شد دیگه اون بحث دیگر است. دقت کنید در پایان این صور نکته مهمی باید بررسی بشود و اون نکته این است که از این صور رئیسه چهارگانه در دو صورت مهم ما حکم کردیم به تزاحم بین حج و یک واجب دیگر که حفظ نفس باشه، تزاحم بین حج و یک حرام که اضرار معتد به نفس باشه و گفتیم هر دو از حج مهمترن، لذا در مقام تزاحم اون دو مقدم هستن. شما در کلمات جمعی از محققین چه در اصول به مناسبت هایی و چه در فقه به این نکته برخورد میکنی که به طور کلی مرحوم نائینی، مرحوم آقای حکیم، جمعی دیگر از محققین به مناسبت‌های مختلف میگویند بین محرمات و واجبات شرعیه و بین حج هیچگاه تزاحم نمی شود و در تمام موارد اگر توهم بشود بین حج و یک واجبی تزاحم شده است یا بین حج و یه حرامی تزاحم شده است، آقایان میگویند ادله واجبات و محرمات وجوب حج و از بین میبرد و در دوران امر بین واجبات و محرمات و حج، حج دیگه موضوع نداره و ساقط است. ما در دو صورت تزاحم فرض کردیم بین حج و یک واجب، بین حج و یک حرام. حالا درست بعد گفتیم اونا اهم من باعث میشه اهم فعلی بشه، اما این محققین میگن اصلا تزاحمی نیست، همه جا ادله واجبات و محرمات موضوع حج از بین میبرن. باید اینجا بررسی کنیم، نص خاصی هم که نیست، ببینیم طبق قواعد اصولی چه مبنایی باعث شده که جمع کثیری از محققین تزاحم بین حج و سایر واجبات و محرمات رو منکر بشن و بگوین ادله واجبات و محرمات حج رو ساقط میکنه. این بحث مهمی است که یه مقدمه اصولی باید بگیم و توضیح بدیم و بسیار در جای خودش پرثمر هست. این بحث رو انشاءالله فردا برسیم بررسی کنیم. طبق نگاه آقایان اگر بین وجوب حج و ترک جواب سلام بینشون تضاحمی توهم شد، طبق اون ملاکی که آقایان میگویند اگر حج باعث بشه جواب سلام ترک بشود اینجا تضاحم نیست. شما نگید تضاحم است، حج اهم از جواب سلام، بذارید جواب سلام ترک بشه به حج برید. طبق مبنای مرحوم ناینی، مرحوم های حکیم و دیگران اینجا باید بگن ادله وجوب جواب سلام موضوع وجوب حج رو از بین میبرن. مثلا تضاحمی نیست ما باید بگید حج اهم است، موضوعش از بین میرود دیگه حج واجب نخواهد بود. این خوب مبنای اصولیش بررسی کنیم تا بعد ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حالا اگر واجب، حالا فعلا فرض کنید تعبدیست، فعلا اینجوری فرض کنید تعبدیست، برای اونا در مطلق واجبات میگن، فرض رو این توسط رو تعبدی نیست، الملاک هم